بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ما شاء الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اشکالاتی را که آقای ناصرالدین آلبانی درباره سند حدیث شریف سفینه مطرح کرده بودند، تعدادی از اشخاص را که از جمله حسن ابن جید عطیه بود در سند حدیث ابو سعید خدری، اون معلوم شد که اشکالیشون وارد نیست و عطیه از رجال موثق است، ولو اینکه شیعی است ولی از رجال موثق است اندر نزد علمای اهل سنت هم همینطور. بعد آمدیم در مورد حدیث ابن عباس که اشکال کرده بود به خاطر حسن ابن ابی جعفر که در طریق این روایت قرار داره، اون را هم به همون سبکی که در بحث مربوط به عطیه بود اون هم نقد کردیم. متن‌ها و توصیف‌های خیلی قویی داره ایشون در بین عالمان تراجم و رجالیین اهل سنت، قطع هم داره اما قطعهای قویی نیستن، مثلا لیس به قوی فی الحدیث تعبیر شده بود یا منکر الحدیث مثلا تعبیر شده بود، در این حد بود. بعد رسیدیم به حدیث ابوذر. در حدیث ابوذر که از چند طریق نقل شده، چند نفر را ایشون خدشه کرده بودن، یکی همون حسن ابن ابی جعفر بود، علی ابن زید ابن جدعان بود در یک طریق، و عبدالله ابن عبدالقدوس و عبدالله ابن داهر و ابی اسحاق و حنش ابن معتمر در طریق دیگر، و یکی هم مفضل ابن صالح که همون در طریق که حاکم نقل کرده از ابوذر، مفضل ابن صالح، اون هم ایشون خدشه کرده. در واقع این سه تا طریق از طرقی که حدیث از ابوذر نقل شده و ایشون حدیث سفینه نقل کرده چون اشکال کرده بود. درباره علی ابن زید ابن جدعان بحث شد و باز گفته شد که این در تراجم و کتاب‌های رجال اهل سنت تعابیر خیلی قویی دارد، الامام العالم الکبیر، صدوقون، ثقتون، صالح الحدیث، لا بأس به، یکتب حدیث و امثال اینها، خیلی تعابیر برجسته‌ای واقعا داره. و قد هم اگر داره مثلا کان یغلی فی التشیع، این قدش در این حد است، یا مثلا لم احمل عنه فانه کان رافضیا، خب این دیگه معلومه که قد حساب نمیشه در مقابل اون همه توصیف‌های قوی. ثانیاً خود این آقای آلبانی همین آقای علی ابن زید ابن جدعان را در موارد دیگری حدیثش را پذیرفته، گفته است لکن نه قد توبع، یعنی قد توبع یعنی متابع داره، یعنی ایشون روایاتی هستن که روایت او را تقویت میکنن، یا لکن یقویه حدیث و اطالیا یقوی بهی یا لا یقوی بهی الحدیث و تالی مثلا و امثال اینا. پس خود آقای آلبانی هم ایشون رو در جاهای دیگر تأیید و توصیف کرد. عبدالله ابن عبدالقدوس هم شیعیست، از راویان شیعیست که روایات او در منابع معتبر روایه اهل سنت آمده، بخاری به روایت او استشهاد کرده و تعابیری مثل ثقتان و صدوقان درباره او داریم که ایشون را مدح کردن، توصیف کردن. حالا قطعش هم باز میبینید، یعنی این قطعها قطعهای ضعیفیست، مذهبیست، جنبه مذهبی داره و مذهب تشیع یا رافضی بودن که قبلا بحث شد این قطع حساب نمیشه. مثلا رافضی یون خبیثون، حالا این خبیثونش اون دقیق دلی بوده که اون بند خدا داشته، در واقع یک نوع مثلا حالت عداوت عداوتی دید که اون آقای ابن حجر گفت که در این قطعها اگر کسی باشه که عداوتی داشته باشه مذهبی، این حرفش اعتبار نداره، این متهمه، این فردی که اینجور برخورد میکنه. بله یا مثلا ببینید و عامت ما یروی فی فضائل اهل البیت، خود اصلا خودش نشان میده که در واقع منشأ قتل یا ضعف چه بوده، چون در واقع اهل بیت روایت کردن، مگر روایت در اهل بیت مگر جرمه؟ این مشخصه که این قتلها اصلا ارزش این که کسی به اینا توجهی بکند نداره. ثانیاً خود آلبانی در روایات دیگری که از ابن عبدالله ابن عبدالقدوس داره این تعابیر را داره، فمثله یستشهد به یا خطأه مأمون بالمتابعات او الشواهد صحیح و حسن لغیره. خود ایشون در جاهای دیگر این آقای عبدالله ابن عبدالقدوس را تأیید کرده. این هم از این عبور کنه. میرسیم به عبدالله ابن داهر، ایشون هم از راویان شیعی است که در منابع معتبر روایی اهل سنت روایات ایشون موجوده و تعابیری مثل شیخون صدوقون ایشون تعدیل شده. و حالا باز همون کلمه رافضیون یا عامت و ما یرویه فی فضائل علی علیه السلام با اینا تضعیف شده. الکلام الکلام، یعنی اینا دیگه تضعیفایی نیست که در مقابل اون مدها و توصیقها مقاومت داشته باشه و واقعا دلیل بر ضعف راوی باشه. این هم راجع به عبدالله ابن داهر. ابو اسحاق سبیعی، عمر ابن عبدالله که ایشون را آقای ابن قتیبه و شهرستانی از بزرگان شیعه شمردن، این از تابعینه و مشهور نزد اهل سنته. از این گونه تعابیر هم درباره ایشون داریم، ثقتون امام تابعین کوفه، ثقت و امام تابعین کوفه است. و اثبات آنان، اثبات جمع ثبت و ثبت به معنای فرد مورد اعتماد، فردی که هم دقت داره و هم امین هست، یعنی به مطالبش میشود اعتماد کرد. ختم کننده قرآن در هر سه روز، سوام، قوام، کثیر الروایه. ببینید راوی از 38 صحابی، خوش حافظه، این همه صفات متن را ایشون داره. حالا آقای آلبانی چرا ردش کرده؟ گفته مدلسه و مختلطه، اینا به این عنوان چون رد کرده. ولی خب در کتاب‌های تراجم درباره تدلیس ایشون حرفی نیامده، ایشون رو متهم نکردن به مدلس. بله. و یک نکته ای هست که اون اختلاط هست. اختلاط یعنی آدم مثلا هوش و حواسش خورده کم بشه و مطالب رو به هم درامیخته کنه، یعنی حالا اسم یک راوی را، مرویان عنی را، مطلبی را کم زیاد کنه، یعنی یه حالت ذهن و حافظش خورده مثلا کاهش پیدا میکنه، حواس پرتی به اصطلاح میگن اختلاط. و مسئله اختلاط در ایام پیری را هم ذهبی صریحا نفی کرده است. خب این ذهبی با اون همه سختگیریش این اتهام را هم از ایشونشون دفع کرده. بنابراین تدلیس را که کسی نگفته، اختلاط را هم که آقای آلبانی بهش نسبت میدهد توسط آقای ذهبی دفع شده. علاوه بر این خود آقای ناصرالدین آلبانی در موارد فراوانی حدیث ابو اسحاق سبیعی را صحیح و درست دونسته، خودش قبول کرده. اینم راجع به ایشون. بله، در واقع همون که مثلا شواهد داره، یعنی خود داشتن اون شواهد این احتمال و این اتهام رو در این خصوص لاقل دفع میکنه. یه نکته دیگر هم هست، یه نکته دیگر هم این هست که این روایاتی که محرز بشود که بعد در حال کهولت و اختلاط نقل کرده، بقیه یه زمانی بوده که روایات داشته، یعنی چند تا وجه پیدا میکنه، تفسیر پیدا میکنه، همجورا مطلقا نمیشه روایاتش رو آدم بذارد کنار. توجه بفرمایید، مثل افرادی داریم که در ما هم داریم در شیعه که افرادی مستقیم الرأی بودن بعد منحرف شدن. علما میفرمایند که اینها روایاتشون قبل از اینکه انحراف پیدا کنن که مشکل نداره، بله اگر روایاتی دارن بعد از انحراف باشه اون یه بازوش تأمل کرد. این نکته هم که فرمودید که وقتی که هماهنگ هست با با نقل هایی که توسط راویان دیگری نقل شده است، قطعا اینم دفع میشه. حالا از همه اینا گذشته که آقای ذهبی هم اینا اصلا دفع کرده، گفته این نسبت به ایشون نسبت نادرست نیست. خود ایشون هم که در جاهای دیگر حدیثش قبول کرد. میرسیم به حنش ابن معتمر که حالا اون تابعی است که از ابوذر این را نقل کرده، خیلی روایات را ایشون نقل کرده، از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. تعابیری که درباره ایشون هم آمده ایناست: صالحون، ثقتون، قویون، لابأس به. خب اینا تعبیرهای توصیفهای خیلی قوی است. اما به زعم بعضی مانند ابن حبان، چون احادیثی از امام علی علیه السلام نقل کرده که شباهت به حدیث ثقات ندارد، این حدیثش فاقد حجت است. خب این چجور استدلالیه؟ احادیثی از امیرالمومنین نقل کرده است که شباهت به حدیث ثقات ندارد. این میشه یه چیز استنباطی سلیقگی. حالا شما به نظرت اومده که این شباهت با حدیث ثقات ندارد، حجت شما چیست؟ مستند شما چیست؟ صرف این که نمیشود، که میشود یک درکی، یک برداشتی، یک اجتهادی سلیقه. علاوه بر این که خود آقای آلبانی در موارد متعدد حنش را با لفظ صدوقم توصیح کرده و احادیثش را حسن و قابل متابعت شمرده است. اینم راجع به حنش. میرسیم به مفضل ابن صالح که در اون روایتی بود که از حاکم نیشابوری آورده بود، یکی از دو روایت حاکم مفضل ابن صالح بود. ایشون را هم آقای آلبانی در شمار ضعفا آورده و خودش اعتراف کرده است که از رجال حدیث ترمذی است. این یک نکته قوتشه. و حاکم نیشابوری هم که تصریح کرده است که به شرط مسلم، یعنی از نظر حاکم نیشابوری هم این سند، این در واقع این آقای مفضل بن صالح از کسانی است که عند مسلم معتبره و کسی هم که اگر مسلم او را قبول داشته باشه دیگران هم قبول دارن دیگه. این بازم طبق نظر مشهور بین اهل سنت هست. پس اولا از رجال و روات در واقع مشایخ برمی‌شاید که ترمذی هست و ثانیاً شرط فاق مسلم را داره. ضعفش چیست حالا از نظر این آقا که منکر الحدیثه؟ منکر الحدیث یعنی چی؟ یعنی احادیث ناشناخته و غیر معروفی را نقل کرده که یه جورایی در جلسات قبلم عرض کردیم، یه جورایی محتواش هم مثلا از نظر اونا هستم قلو و آمیز و همچه اینجوری هست. اینا میگن منکر. بله. حالا اون حدیثی که این آقای مفضل نقل کرده، مفضل ابن صالح، و ایشون گفته است که این حدیثش منکر هست چیه؟ این است. مفضل نقل کرده است که جابر، یعنی جابر ابن عبدالله انصاری، خدمت امام مجتبی علیه السلام رسید، سلام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را به حضرت رسانید و درخواست کرد شکم مبارک را آشکار سازد، آنگاه شکم خود را بر شکم حضرت چسبانی. این مثلا گفتن این منکره، این چیه؟ یعنی چه کاری هست از بره اوها؟ خب این بوده، این در امش از خدمتون که گذشته نقل و نقلها داریم. مثلا پیشونی طرف را میبوسید، خودش را به او بغل میکرد مثلا، یا در اون نقلی که راجع پیامبر هم داریم که روزی که پیامبر آمد مسجد فرمود اگر کسی من چیزی بر عهده من داره این را بگه من ادا کنم و فلان. یکی گفتش که آقا یک روز شما تازیانه میزدید میخواستید به مرکبتون بزنید، خود به شکم من. بله. بعد از شاید که پیغمبر گفت بیا قصاص کن. گفت باشه، اون تازیانه را بگیم بیارم. برید از فاطمه زهرا بگید تازیانه را بگیرید بیارید. رفتن تازیانه را که پیغمبر مثلا با خودش میداشت، مرکبش را باش تیز میکرد حرکت میداد بدید اردن. خب بیا ما این تازیانه ای که تو میگی من مثلا به بدن تو زدم بیا قصاص کن. این آمد و پیغمبرم شکم خودش را برد بالا که گفته بود به شکر من خورد دیگه. این تازیانه را انداخت و بوسید شکم پیغمبر را، گفت خدا یا پناه میبرم به این ارمشارتی پیغمبر و من از چیز خودم گذشتم. پیغمبر گفت حالا که تو گذشتی منم دیگه تو را میگذارم و شفاعت میکنم. یعنی این چین چیزایی، حالا این ممکنه تو ذهن کسی خوش نیاد ولی خب یه شخصیت الهی است. آب وضوی پیغمبر را صحابه رفتن صف وای میسادن که مثلا بگیرن. حالا یه الان اگه بخواد بگی میگن آقا این دیگه چه کاریه، خب آب اونم مثل بقیه آب هاست، حالا آدم آب او را بگیره یه قدر بخواد بهداشتی مثلا حضر کنم، حالا اگه دیگه خیلی دید که آزم میگن آقا نبوسیدین درهای زری را، میگیم چرا؟ میگه 1000 نفر اینا بوسیده، وقت میکروب دارد، میکروبش به شما سرد، دست نمالید. اینایی که یه نگاه های اینجوری دارن اون مسائل معنوی را توجه نمی کنن، فقط با دید مادی نگاه میکنن، اون وقت میگن مثلا نه نبوسیدید. من خودم بکنم چه کاریست مثلا مردم میرن این درها را میبوسن یا دست میمالن به صورتشون میکشن همسال اینا. اینا به هر حال در عرف اهل ارادت و اهل دیانت اینا بوده، این چیز منکری نیست که آدم این را بگه این منکر را سلیقه من جور در نمیدیم، خود سلیقه است چرا منکر باشه؟ دوست میداره بله همین قرآن را چطور هم الان قرآن را میذارن توی قفسه، قرآن چون این جلدش که مثل بقیه جلد هاست کاغذه یا مقواسه چرمه یا این چیز هاست، ولی خب 1000 نفر هم دست مالیده، 1000 نفر هم این را بوسیده، باز هم میده دست میماله، حالا نبوسد هم دست لااقل میماله دیگه. و اگر اینجور باشه دیگه همین وهابی های صد آتشه هم باید قرآن مخصوص خودش فقط داشته باشه دیگه، اون قرآنی که اونجا هست مثلا دست نیست. مخصوص این که اینا دیگه چیزهای خیلی سلیقه‌ای بی‌پایه‌ایه که آدم بخواد یک شخصیتی را با اینا از رده خارج بکنه. اینم راجع به مفضل ابن صالح. خب دیگه این بحث سندی حالا تمام شد دیگه، این مقدار مشخص شد. اولا بحث سندی مفصل کردیم، تکرار نکنیم، اولا تواتر، ثانیا تصریح به صحت، ثالثا نقل این حدیث در کتاب‌هایی که ملتزم شدن به این که جز صحیح را نقل نکنن، ایشو سه تا، رابعا کثرت طرق، قاعده یقوی بعضها بعضا ولو این که سند را هم کسی ضعیف بداند جبران میشه. با این چهار تا شاخص، حالا پنجم هم این بود که این رواتی هم که احیانا بعضی آمدن اینها را تضعیف کردن، تضعیفاشون درست نیست. تک تکش ملاحظه فرمودین، همه توثیق داشتن، توثیقها اینا توثیقهای واقعا قویی بود، بعضی هاش خیلی خیلی قوی بود، تضعیفها و قطعها اینا خیلی ضعیف بود. حالا به عنوان اینکه این رافضی هست، به عنوان اینکه روایتش از اهل بیت از درباره اهل بیت است و امثال اینا، این بس روی هم رفته. سند یه فرد منصفی باشه دیگه نباید در اصل این که این صدر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که بالاخره فرموده است که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا من تخلف عنها قرید، برگشتیم به اصل حالا این روایت که این متن اصلش این بود. اما دلاله ها دیگه برسیم به مدلول حدیث. کی؟ آلبانی ها دیگه، آلبانی خودش کشوریست دیگه، آلبانی مال آلبانیست، بله نصرالدین آلبانی. در سلف بین سلف از محدثین برجسته سلفیین در عصر حاضر معاصر، شخصیت برجسته ای از در اونا مورد اهتمام، کتاب های مهمی هم در سلسلت الاحادیث صحیحه، سلسلت الاحادیث ضعیفه، کتاب های مختلفی داره و شخصیت مطرحی است، یعنی جزو درجه اول های از محدثین سلفی عصر ماست، چون در این جایگاهی قرار داره. خب اما دلال در باره مدلول، اولین نکته ای که به نظر می رسه چیز مطالب خیلی زیادی فرمودند، اگر مایل بودید جلد چهارم نفحات الازهار را ملاحظه بفرمایید. در یک بحث نسبتا طولانی مفصل چیزهای مطالبی که از این حدیث استفاده می شود را بیان کرد. اون چی که من به نظر خودم رسید در مرحله اول اینه که اصل این تشبیه را یه قدر دقت کنیم. مشبهان بهش کشتی نوح علیه السلام هست، مشبه اهل بیت پیامبره. خب بعد در ادامه حدیث هم فرمود من رکبه ها نجا، راجع مشبهان به کسانی که سوار شدن بر کشتی نوح نجات پیدا کردن، و من تخلف عنها، اونایی که سوار نشدن تخلف کردن غرق شدن. در بعضی از نقل ها هم بود که زجت نار یا هلکه، بله در بعضی ها بود غرقه، در بعضی ها بود هلکه، در بعضی ها بود زخه یا زجه یا زخف ناره. اینا کسانی بودن که به آتش افتادند، اونایی که از کشتی نوح تخلف کردن پس غرق شدند یک تعبیر، هلاک شدند یک تعبیر، و زخف ناره یک تعبیر. این سه تعبیر رو ما داریم. این که غرق شدن، خب ظاهرش این است که به جسم برمیگرده، یعنی حیات جسمانیشون تباه شد. پس اونایی که به کشتی نوح ننشستن و تخلف کردن، یکی از پیامدهاش این بود که از نظر حیات جسمانی محروم شدن. این یک. اون تعبیری که میفهمد هلک اعم است، یعنی تعبیر هلک، هلکه، هم به معنای مردن و مرگ جسمانی به کار میره و هم به معنای مرگ معنوی و زلالت، یعنی هلاکت معنای زلالت هم هست. کما اینکه حالا غرق هم البته میتونه به اون معنا باشه، مراد از غرق او باشه، ولی خب بیشتر ظاهرا غرقه در همون طوفان، گرفتار طوفان شدن و به این معناست. و اون زخف نار خب معلومه که راجع به جنبه حیات معنوی است، یعنی دیگه در حقیقت منحصر شده در اون یکی به مرگ حیات معنوی، یعنی گمراهی، زلالت. پس نتیجه این می شود که کسانی که بر کشتی نوح ننشستند یا از او جدا شدند، راهشون را جدا کردند، متمسک و متوسل نشدند، نگرویدند، نگراییدند و نپیوستن و ننشستن، حالا این تعابیر گوناگون، نپیوستن به کشتی نو، ننشستن در کشتی نو، نگرویدن به کشتی نو یا تمسک نکردن، هم هلاکت ظاهری پیدا کردن، یعنی حیات جسمانیشان از دستشون رفت، و هم هلاکت معنوی و روحانی، یعنی اهل دوزخ شدن. توجه فرمودید؟ خب این یک نکته که از خود این تعابیر استفاده میشه، هلکه و غرقه و زخف النار. قرینه دیگرش این است که اون کشتی را حضرت نوح سلام الله علیه ساخت به امر خدا و با نظارت الهی، یعنی کشتی وصنع الفلک به وحینا و به اعیننا، به اعیننا و وحینا. پس کشتی نوح را حضرت نوح هم به وحی الهی و به دستور الهی ساخت، و هم در واقع مهندس ناظرش هم خدا بود. حالا به تعبیر خیلی عامیانه خودمونی بخوایم بگوییم، خداوند متعال هم دستور را صادر کرد که این را بساز، و هم نظارت میکرد که اینا چطوری بساز. یعنی حضرت نوح این کشتی را با نقشه و طرح و دستور الهی ساخت. بعدم نوح کیست؟ نوح پیامبر اولوالعزم الهیست. ناخدای کشتی هم او شد، یعنی کشتی را ساخت، بعدم خودش ناخدای اون کشتی شد و فراخوان هم کرد، فراخوان کرد که بیای داخل این کشتی بشوید تا نجات پیدا کنید. خب معلوم است که پیامبران الهی که آمدن برای بشر، هم برای حیات مادیشون اومدن، دنیویشون هم اخرویشون. این پیامبران الهی هم برای این بود که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، معنوی. و هم ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این هم دیگه دایرهش وسیعه، قسط و عدل، هم در بوزی عقاید، هم رفتار، هم اخلاق، همه یه امور زندگی. پس حضرت نوح سلام الله علیه اینجور بوده که سعادت و نجات و رستگاری هم دنیوی امتش را و هم اخروی را تأمین می کرده. پس اونایی که به حضرت نوح پیوستند، در کشتی نشستند، به او ایمان داشتند و ادامه دادند، هم بهرمند شدند از معیشت طیبه، حیات طیبه دنیویه، و هم بهرمند شدند از حیات طیبه اخرویه. که در قرآن کریم همین مسئله حیات طیبه برای اهل ایمان و عمل صالح تضمین شده، و نحیینهم حیاتن چه طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خب حالا با این قرینه که کشتی نوح علیه السلام کشتی بود که سرنشینان و متوسل شوندگان به اون کشتی و پیرو کنندگان از اون کشتی بهرمند شدن از حیات طیبه هم دنیوی هم اخروی، و اونایی که رها کردن هم محروم شدن از حیات دنیوی و هم از حیات طیبه اخروی. اینا چیزایی است که حالا از این مشبهون به کاملا استفاده می شود از تعابیری که در حدیث آمده است، یکی غرقه و هلکه و زخف النار، یکم با همین قرینه ای که سازنده کشتی و ناخدای کشتی و فراخان، کسی که فراخانی کرد حضرت نوح سلام الله علیه بود، با این توضیح که عرض کردم. این اگر چنانچه کسی دعوت پیغمبر را رها کنه، اصلا ایمان نیاره، کافر از دنیا میره، و چون کافر از دنیا میره مستحق دوزخ و عذاب مخلد و اینا هست. بله اگر فردی ایمان پیدا بکنه، ولی در عین اینکه ایمان داره حالا یک گناهی کرده باشه، معصیتی کرده باشه، به خاطر اون گناه و معصیتش حدی برش جاری بشه، مؤاخذه‌ای بشود، این جبران میکنه اون کیفر اخرویش رو، یا لااقل کاهش میده اون عقوبت اخرویش رو. ولی کسی کافر از دنیا بره دیگه نه، چون تصریح کرده قرآن کریم، خدای متعال تصریح فرموده است که بله اگر کسی، ان الله یغفر الذنوب، یغفر الذنوب جمیعا، یعنی کسی که کافر از دنیا نرود و گناه داشته باشه این بخشیده میشه، اما اگر چنانچه کسی کفر ببرزه و کافر از دنیا بره دیگه محروم از مغفرت الهی است. و اینا که از حضرت نوح جدا شدن در واقع ایمان نیاوردن، حالا در اونجا مشبهون به این. البته خب حالا این مقدارش که اهل دوزخ هستن، چون فرمود زخف النار، اینا اهل دوزخ هستن، در مورد حضرت نوح هم چون ایمان نیاوردن ما تو کافرینه، و چون کافر بودن قطعا دیگه اینا مستحق دوزخ هم بودن و اهل دوزخ بودن. بله این پرتاب شدن در افتادن. خب حالا میام سراغ مشبه. چی تشبیه شده است به این کشتی؟ اهل بیت پیامبر. پیامبر بوده اهل بیت من. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اینجا در واقع مثل حضرت نوح، یعنی حالا به عنوان پیغمبر الهیه. چطور اونجا حضرت نوح فرمود که دعوت کرد بیاید به این کشتی بنشینید، اینجا هم پیغمبر داره دعوت میکند از امت که بیایید به اهل بیت بپیوندید، اهل بیت من. اونجا هم حضرت نوح فرمود این کشتی که من ساختم، کشتی سازنده حضرت نوح بود. پس در حقیقت اینجا ما ینسب الیه این کشتی و ما ینسب الیه اهل بیت هر دو پیغمبر خدا هستند، بردم پیغمبر اولوالعزم، حالا با برتری و افضلیتی که پیغمبر ما نسبت به حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام داره. این به این اعتبار. پس اهل بیت پیغمبر در اینجا به منزله همون کشتی نوح هستن که اگر کسی به اونها پیوست و توسل و تمسک به اونها کرد می شود اهل نجات، و اگر نه غرق میشه، هلاک میشه و مستحق دوزخ و آتش میشه. این وجه در واقع اون وجه شبه دیگه، چون وجه شبه این بود که اونجا غرق هلک زخرف النار. خب طبعا وقتی که این تشبیه به اونها شد، وجه شبهش چیه؟ این هلک غرق، بله، و نجا، از اون برم نجا، همون من رکبه ها نجا، هر کس که بپیوندد به اهل بیت پیغمبر میشود اهل نجات، و هر کس که نپیوندد به اهل بیت پیغمبر، این راهش رو جدا کنه، یه راه دیگری غیر از راه اهل بیت پیغمبر را برگزینه، اهل نجات نیست دیگه، اهل غرق و هلاکت و اهل دوزخ میشه. بنابراین وجه شبه‌هایی که در این حدیث شریف آمده، درست؟ خب اینجا طوفان مقصود، حالا اون در قضیه حضرت نو طوفان بود و کشتی نجات دهنده از اون طوفان شد و اونایی که نیومدن گرفتار آن طوفان شدن. اینجا طوفان که نیست، طوفان به معنای حسی که آب و باد و این طوفان به وجود بیاد، این طوفان اینجوری مراد نیست. پس مقصود از این که کسی غرق بشه در طوفان، هلاک بشه به واسطه طوفان یا گرفتار عذاب الهی بشود، میشود چه طوفانی؟ اینجا تشبیه المعقول بالمحسوس، تشبیه المعقول بالمحسوس. مثلا مثل این که خدا میفهمد الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح و ارمشد فز لجاجه از لجاجه که انها کوکبان دوریان لاخره های شریفه. اینا میگن تشبیه معقوله به محسوس. مثل اینکه مثلا علم را، علم را تشبیه بکنیم به شیر، مثلا بگیم چطور شیر مقوی و مقضیه، علمم اینجوریه، شیر نرم گواراست، علمم نرم و گواراست مثلا. بله، حالا این تشبیه دیگه، تشبیه امور معقول به محسوس. پس طوفانی که در اینجا معقول هست که میشود باشد، چه طوفانی است؟ در سه جبهه، در سه قلمرو، طوفان در عقاید، طوفان در اخلاق، طوفان در اعمال و رفتار. یعنی در حوزه اعتقادات و معارف و در حوزه بایدها و نبایدهای اخلاقی و بایدها و نبایدهای رفتاری. طوفان چیست؟ اینجا طوفان کدام هست؟ طوفان همه اون امور شیطانی است که از جنس باطل، از جنس ناحق، حق حق و باطل، فل عقائد، فل اخلاق و فل اعمال. حق امیرالمومنین در اون خطبه نهج البلاغه، خطبه 16، میفهمن حق و باطل و لکل اهل، حق و باطل دیگه. پس حق در اعتقادات داریم، نقطه مقابلش انحراف باطله، و حافظ در اخلاقیات، بایدها نبایدها در رفتار. پس طوفانی که اینجا مطرح می شود، شبهات، فتنه ها، عقاید انحرافی و نادرست، تعالیم ناسواب، دستورها و برنامه های نادرست که صادر بشود که شما اینجوری رفتار کنید، اینجوری نماز بخونید، اونجوری عبادت کنید، اونطوری مسافرت کنید، اینجوری نمیدونم معامله کنید و امثال اینها، اینها اونش از جنس باطل باشه میشود چه؟ میشود طوفان. یعنی شیطانیست، نه رحمانی. مثلا اینه دیگه. خب پس اینجا حق و باطل رحمانی و شیطانیه. اونی که رحمانی هست به مقتضای این حدیث شریف اونیست که به اهل بیت برگرده. پس اون عقاید و معارفی را که اهل بیت بیان فرمودند، اینها میشود حق، میشود نجات. یعنی هر کس آمد اعتقادات خودش را بر اساس اون چه امیرالمومنین و سایر ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودند تنظیم کرد، این بر کشتی نوح که انده نشسته، بر کشتی اهل بیت نشسته است. یعنی در اعتقاداتش دوچار طوفان و دوچار شبهات یا انحرافات نیست. همچنین در حوزه بایدها و نبایدها، حالا هم از اخلاقی و رفتاری، اونم همینطوره. اون چیزی را که مثلا حضرت امام صادق علیه السلام فرموده باشه، فرمودن حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن، سایر ائمه طاهرین، اینها میشود چه؟ میشود همون هدایت و نجات. چون کشتی اهل بیت دیگه، کشتی اهل بیت اینجا اون جنبه معنوی مطرح هست و طوفان‌ها هم طوفان‌های معنویه. اگر غیر از این شد میشود چه؟ میشود ضلالت. این مقتضای این حدیث اینه دیگه. این حدیث رو بخوایم معنا بکنیم، دقت بکنیم در تشبیه و وجه شبه و مشبه و مشبهان به و همین نکات، چون کلام کلامه و گویندهش حکیمه و ما ینطق عن الهوا هست، این هو الا وحی یوها. پس این همش باید با دقت، نمیشود سر سوزنی مسامحه کرد. سر سوزنی بگوییم حالا سهل انگارانه یه چیزی پیغمبر مثلا گفته، حالا خوش خوشتون بیاد، این نستجیر و بلدان نعوذ و بلدان نمیشه نار گفت دیگه. این تمامش بر اساس میزان هدایت گفته شده. پیغمبر گرامی اسلام اگر دستوری فرموده برای اینکه عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، چون که پیغمبر حریص بود بر هدایت امت و عزیز علیه ما انتم، دشواری ها، سختی ها، ناگواری هایی که به شما وارد بشه، اینها بر پیغمبر خیلی خیلی سنگینه، چند برابر این گرفتاری های دنیایی مال آخرته. یعنی پیامبر هم نگران امت بود برای زندگی دنیوی، ولی بیش از اینها برای حیات اخروی نگران بود، برای قیامت اینها. ولی ذا قیامت هم حدیث داریم که فرمود که من شفاعتم را برای اهل کبایر امتم مثلا گذاشتم و امثال اینجور چیزا که مفصل هست. پس این اجمالا با یک تأمل یه مقدار دقیق، نه سهل انگارانه و نگاه خیلی سرسری، اگر نگاه بکنیم مفاد حدیثی می شود که هر کس که اعتقاداتش را، احکام و معارف و برنامه های زندگی اش را از اهل بیت بگیره، این می شود اهل نجات. از این چی می فهمیم حالا؟ از این مضمون و از این مدلول می فهمیم که پس یجب و اطاعت و اهل بیت و یجب و تبعیت و اهل بیت، این می شود مدلولش دیگه. وقتی راه اونها راه نجاته و راه غیر اونها راه هلاکته، خب شرع و عقل به آدم چی میگن؟ حالا چه عقل بدیهی و چه دستورات شرعی چی میگن به آدم؟ میگن آقا شما راه نجات رو برو و از راه هلاکت پرهیز کن، پس دنبال این برو، مخالفت نکن. یعنی وجوب اطاعت از اهل بیت و حرمت مخالفت با اهل بیت از این کاملا در میاد. راجع فهمیدید این تحلیلی که از این تشبیه انجام دادیم، اولین لازمش و نتیجه اش این استش که یجب و اطاعت و اهل البیت و یحرم و مخالفتهم. پس اطاعتشون واجب. این یک نکته. حالا بعضی لازم و لازم، هر کس این یک کلمه رو بگم بعد شما نظر یادتون داره، و هر جا اینجور شد دقت کنید که وجوب اطاعت از کسی وجوب اطاعت مطلقه شد بلا قیدا. مثلا یه وقت میگوید که زن مطیع شوهرش باشد در فلان در کار، این اسمت ازش در نمیاد که شوهر معصومه. فرزند باید اطاعت کند پدر را یا پدر و مادر را در فلان مثلا کار، این ازش اسمت در نمیاد. اما اگر یک جایی قرآن کریم داشته باشد یا پیغمبر بفرماید که اطاعت مطلقا هیچ قیدی نداره، این میشود معصوم. پس اول استفاده میشود از این تشبیه وجوب الاطاعت مطلقا در عقاید و معارف و بایدها و نبایدهای زندگی و حرمت مخالفت، و این وجوب اطاعت و حرمت مخالفت میشود عرض میشود خدمتون که به معنای یک لازمه‌اش این است که اسمت داره، چون اطاعت مطلق است، هیچ قیدی نداره. یک احتمال بدیم که یک جا ممکن است این اشتباه بکنه، دستور به اطاعت مطلق است قبیحه، یعنی اقرار به جهل میشه. بله؟
قسمت به خود حجت کافی دیگه اشتباه کنم منظور میشه.
نه.
یعنی طرف علم زیادی داره.
این ثانویه. یعنی بله، یعنی به اول اگر ما بیاییم مقتضای حکم اولیه این گونه امر و نهی یا مطلقا اینه که عصمت داره. حالا اگر یک جای آمدیم خود معصوم آمد گفت خب شما فعلا دیگه چاره جزی ندارید، عیب نداره، من اینو بهتون مثلا اجازه میدم که به این مثلا علما شما اقتدا بکنید، پیروی کنید، اون میشه به اصطلاح فنی ما بالعرضی است که به ما به ذات برمیگرده. یعنی اول اون حکمی که صادر میشه اطلاقش متبع هست به حجت خود این اطلاق حجته. حالا اگر بخوام از این اطلاق دست برداریم قیدش بزنیم، باید یک قرینه چیزی بیاریم از خارج تا بتونیم اینا مقید بکنیم، و الا اگر این کار نکنیم اون وقت خود اون حجت را لا حجت کردیم، یعنی حجتی که اطلاقش حجته. این برای این اساس یک نکته هم که استفاده میشد امامت هست دیگه، چون ما معنی امام الامامو الذي من يقتدى به در امور دینی و دنیوی، يقتدى به الامام رئاسة عامة در اصطلاح تعریف معروف متکلمین هست، رئاسة عامة في امور دین و دنیا نیابتا عن النبی. بنابراین از این وجوب الاطاعت مطلقا، حرمت المخالفه مطلقا عصمت استفاده میشه، و همچنین امامت استفاده میشه. این در واقع پیامبر با حدیث سفینه نوح دارد امامت اهل بیت علیهم السلام رو به مردم بیان میکنه که باید از اینا تبعیت کنید و پیشوای شما هستن، یعنی که بعد از من پیشوای شما اونها هستن. این هم یک نکته که حالا از این استفاده میشه. شما چی میخواستید بفرمایید؟ من به اون کار ندارم دیگه، اینکه دارم میگم اصلا بله بله، این اصلا این جدیده، من عرض میکنم نه به این کار دارم، نه به اون نفحات کار دارم، نه به هیچ کتاب دیگه، چون اینا رو خیلی خوندم گفتم نوشتم، ولی الان این که دارم خودم میگم این بر محصول تفکر و تأملی است که کردم و اینها دیدم این بهترین راه ورود به بحث اینه، این از اونها من بهتر میپسندم، این ما اون ربط به اونا دیگه نداره، که اصل تشبیه رو ما ابتدا بیایم تحلیل کنیم که هناک مشبه و مشبهون به وجه الشبه. این اول بیایم قشنگ همونطوری که خدمتون عرض کردم مشبهون به را هم اول بریم سراغش، کشتی نوح باشه و اون توضیحاتی که دارم دیگه تکرار نمی‌کنم دیگه، اینا که عرض کردم نه تو جزوه نیست، نه تو کتاب‌های دیگر هم نیست، صرفی که من دارم عرض می‌کنم. بعد بیایم سراغ مشبه، بعد وجه الشبه که بحث نجات از یک سوی و هلاکت و ارمیشاد خدمتون غرق شدن و زخرف نار اون هم از سوی دیگر، طوفان اونجا طوفان ظاهری و حسی و جسمانی بود، اینجا مسئله طوفان معنوی است، تشبیه المعقول بالمحسوسه، مثل الله و نور و سماوات و الارض، مثل نوری که مشکاتن و امثال اینها، و طوفان اینجا به معنای انحرافات اعتقادی و انحرافات اخلاقی و احکامی، یعنی باید ها نباید ها، که این همه معمولا شیطان دیگه، هر چه حق است من الرحمن است و هر چه باطل است من الشیطان است دیگه، هیچ حد واسط نداریم، حد وسط نداریم، منتهی وقت ان عمدیس و ان سهلیس و اونا کار ندارن، ولی این مطلب درسته. و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، حتی اونجا هم مصاحب حضرت موسی میگه که شیطان باعث شد که من یادم برم ماهی را، قضامون را اونجا که نشسته بودیم یادم رفت. اصلا کلن اینجوریه، خطاها چه فکری چه رفتاری چه اخلاقی چه عملی، همه چیز شیطان هست، و هر چه حق است و درست است و نور است، الله و نور السماوات و الارض، نور همیشه از منبع نوره که خدای متعال باشه، و انبیای الهی هم که معصوم بودن به خاطر همین بود که اونا مظهر نورانیت حق تعالی بودن، مظهر اسمای حسنای خدای متعال بودن. ما هم که میگیم اهل بیت پیغمبر ائمه علیهم السلام اثبات دارن، به خاطر همین هاست دیگه. خب پس امامت هم استفاده میشه، عصمت رو این یه بار دیگه اینا اشاره کنم، وجوب و اطاعتهم مطلقا و حرمت و مخالفتهم مطلقا، این یک لازمه‌اش این است که اگر کسی اینجور شد که مخالفتش مطلقا ممنوع است و اطاعتش مطلقا واجب است، این نباید درش خطا باشه. حالا یک نکته ای الان داشتم تو راه که میامدم فکر کردم، از ذهنم این لحظه پرید، اینم مهمه، بعضیش تو راه که من میام فکر میکنم و خدای متعالم خیلی ازش ممنونم واقعا. این راهی را که ما طی میکنیم، قدم برمیداریم با انشاءالله تعالی نیت قربت الله که هست، کمک میکنه بین راه. یعنی چیزایی به ذهنم میفته که خب اگر کشتی نو که ساخته شد سوراخ میداشت، منفذ میداشت، خب از اون سوراخ ها منفذ ها آب بیرون، طوفان میاد داخل، داخل سنگین میشد، غرق میشد. توجه فرمودید؟ پس معلوم میشود کشتی اهل بیت نباید منفذ داشته باشه. خب منفذی که اونجا نفوذ میکرد چی نفوذ میکرد؟ طوفان، آب طوفان که اینا هلاک میکرد دیگه. اینجا طوفان گفتیم که عقاید باطله، دستورات و معارف باطل است، اسمت از اینم میشه بفهمی. پس کشتی اهل بیت علیهم السلام هیچ منفذ ندارد. خب این مقتضای تشبیه است، چون اگر قیدی نکند تشبیه را من جمعی الجهات مرد. اینم یک نکته ای باز بگم، خیلی اینا نکات الحمدلله نکات خوبی است. کسی بگوید که من احتمال میدادم، کسی بگه حالا شما این همه مطالب رو از تشبیه از کجا ثابت میکنید که در مقام بیان همه اینا بوده متکلم؟ کسی من فکر میکردم شاید یک کسی بگه که شما دارید این همه از این استفاده میکنید، یک جمله مثل و اهل بیتی مگر در مقام بیان همه اینها بوده؟ وجوب اطاعت، اسمت، نمیدونم فرض کنید که چی گفتیم، امامت و اینا میگیم بعد. ها میگه که از کجا احراز میکنید که در مقام اینا بوده؟ عاجزات الله. برای این که اونی که ملاک هست که این مطالب را پیغمبر بفهمد، به ما هو هادن انما انت منذرون بلکل قوم هاد، به ما هو هادن بیان کرده. یعنی پیامبر در مقام هدایتگری امت اینا را فرموده، هرچه از جنس هدایت باشه وصل به این جمله است. امامت از جمله هدایته، وجوب اطاعت مربوط به هدایته، عصمت مربوط به هدایته. این تمام اینها مفاهیم و مطالبی هست که بار هدایتی دارد، و چون بار هدایتی داره بنابراین میشود از این تشبیه در آورد. این نگه آقا تحمیله، تحمیله مثل لوازم آیات قرآن دیگه، یه معنی مطابقی داره، یه التزامی داره، دوباره التزامیش التزامی داره. هر چه داشته باشه که به این آیه وصل باشه در مقام هدایت، بگیم همش هست، همه مراد متکلم بوده. نمیگه از کجا ثابت میکنه در مقام بیان اراده جدیش بوده، میگیم چرا اراده جدیش بوده. پس یه نکته هم برای اسمت این است، این شاید از اونم بهتر هم باشه حتی، که هیچ منفذی برای نفوذ طوفان، یعنی اون عامل الهلاک طوفان، اینجا اون تنقیح مناطش اینه، یعنی اون چیزی که عامل و وجه چیز میشه از سبب هلاکت میشه و غرق شدن میشه و آتشی جهنمی شدن میشه، درسته؟ پس اینجا هم باید هیچ منفذ نباشه. منفذ نباشه یعنی چی؟ یعنی عقاید اونا 100% خداییه، که حالا در روایات دیگر فرمود علیون مع الحق و الحق و مع علیین یدور و معهو حیث و مادار، یا اون علیون مع القرآن و القرآن و مع علیین، امثال اینها، یا حدیث ثقلن که قبلا خوندیم در حالا در روایات دیگر، یا حدیث خود آیه تطهیر لیوز و انکم و رجس اهل البید و تطهرکم تطهیرا، اینا همه در جاهای دیگه آمده، ولی خود این روایت هم دقت که آدم میکنه اینا ازش در میاد. پس اسمت و اهل البید، ببخشید از نو برگردم از اول بگم، وجوب و اطاعت اهل البید، حرمت و مخالفتهم و امامتهم، و عرض و خدمتون که اسمتهم، این تا اینجا اینا استفاده میشه با این نکات که عرض کردم، و ایلن افضلیت هم یستفاد من الروایه که اهل بیت النبی افضل الامه. از کجا اینا استفاده میکنیم؟ اگر چنانچه سه تا گزینه اینجا هست که بگوییم که در بین امت کسانی بودند همتراز اینا اهل بیت بودند، هم وزن اونا در عرض اونا، هم وزن اونا میشه مساوی، یا نه کسانی بودند راجع برتر بودند، درسته؟ این دوتا فرضه. ای که بگیم نه کل ما عدای اهل بیت در سطح پایین‌تره، سه تا فرضه دیگه. ما ادای اهل بیت پیغمبر در مرتبه پایین‌تر، ما سوای اهل بیت حالا همشون یا بعضشون در رتبه اهل بیت، و ما سوا در بعضشون یا همشون در مرتبه بالاتر. این دوتا فرض باطله، چون یلزم ترجیح مرجوح بر راجح یا ترجیح عرضی شد که غیر بلا مرجح. اگه مساوی باشن چرا اینا رو ترجیح دادید؟ اونا هم عامل نجاتن، یعنی معنیش میشه دیگه غیر از اهل بیت هم اگر کسی از اونا هم تبعیت کنه اونم عامل نجات میشه. چه رجحان بود که اینا ذکر کردی ترجیح بلا مرجح میشه؟ اگر هم اونا برتر باشن که ترجیح مرجوح بر راجح میشه، اصلا ترجیح مرجوح بر راجح که اقبح هست از ترجیح بلا مرجح. و چون پیغمبر ما ینطق عن الهوا، ما روی هوا نمیگه، اشتباهی در کار اون نیست، معصوم هست، بنابراین فرمایش ایشان دال بر افضلیت اهل بیت علیه السلام هم میشود. این هم شد مطلب بعدی. پس وجوب الاطاعه مطلقا، حرمت المخالفه مطلقا، امامتهم، عصمتهم و افضلیتهم. اینها از این حدیث شریف به راحتی استفاده میشود. حالا مطالب دیگری هم ممکنه که استفاده بشه دیگر در مراحل بعدی قرار بگیره. بله بله همینطوره اینا. خب بس این که دیگه دعای شما مستجاب شد، فرموده دعای اشراقی که فردا دیگه درس تعطیل کنیم، گفتیم ببینیم به کجا میرسیم دیگه، تقریبا بس به آخر رسیم.
تشبیه و مخالفین
این تفصیلی داره که باید با در نظر گرفتن مجموعه روایات و سیره و سنت خود اهل بیت علیهم السلام و فرمایشات و روایاتشون باید در این باره نظر داد. اولا اسلام و کفر دنیوی را از اخروی باید جدا کرد. این یک نکته. بله، اون وقت از نظر اخروی هم این که ان علمن و عمدن باشه یا از روی جهل باشه، جهل مقصری باشه یا تقصیری یا قصور باشه، یه تفصیلای اینطوری داره. اینم به کمک خود روایات دیگر که فرمودن که سوال شده ازشون، یعنی خود ائمه فرمودن، تصریح هست تو بعضی روایات که اینهایی که در امامت، در اعتقاد به امامت اهل بیت، نه محبتا، چون بحث ولایت چند تا معنا داره، ولاء المحبه غیر از نواسب که اینا گروه شاذی بودن، حالا شاید مثلا کل پیدا بشن در بین اهل سنت، اکثریت نداریم، اکثریت اینا محبت دارن، مودت دارن، این مشمول اون قضیه نمیشن، چون برای کسی ناسبی بشه دیگه کافره، چون منکر یک ضروری دینه و کافره اون هیچی. اما اگر محبت داشته باشه چون کافر نیست، این سوالی که فرمودن دیگه مصداق اون کفره نمیشه، دقت فرمودید. اما اینکه حالا به لحاظ سرنوشت و اخروی اش چه میشه، اینجا عمد و جهل و بله علم و عمد و قصور و تقصیر اونها تفاوت‌هایی داره و درجه ولایتش هم باز تأثیر داره، همون ارادت و محبتی که در دلش بوده که ما خبر نداریم. مکنون وجود افرادی هستن که دیده دیگه در بین اهل سنت، من خودم از نزدیک دیدم، باشون برخورد کردم، شیدایی، یه حالت شیدایی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها، امیر المومنین، اهل بیت، حتی به امام رضا سلام الله علیه مثلا میان زیارت. نه دارن خب نه، چون که اون به نظر خودش مخالف نمیدانه، دقت میفرمایید، مصداقا به لحاظ کبروی مشکل نداره، مصداقی اون میگه شما اشتباه میکنید، اینجور بود، اینا با هم دیگه با هم نزاع نداشتن، شماها اینقدر اومدید اینها رو قدیس کردید و دعوا رو انداختید، اونا خودشون در واقع با هم دیگه صلح و صفا داشتن و اینا. حالا این شواهدی هم میارن این مطلب، مثلا اینکه اونا منکر میشن دیگه، یعنی انکار میکنن، نه اینکه با اذعان به این مطلب اون وقت بیاد این نه فرمای شما میاد، این قبول نمیکنن معمولا، چون قبول نمیکنن حالا ما هم گاهی وقتا خودمون که قضاوت میکنیم از دور قضاوت میکنیم، یعنی اگر کسی بره این کتابهای روایی و حدیثی اهل سنت رو از اون صحیحین بگیره تا بیاد بالا بخونه، به قدری روایات حالا از هر جا آمده و چجور آمده کاری به اونا نداریم فعلا، ولی آمده هست. بعدم یک مهر صحت قطعی زدم، این ما که شیعه هستیم کتاب صحیح نداریم، ما به هیچ کتاب روایی ما نمیگیم صحیحه. مرحوم کلنجی را میگیم خیلی زحمت کشیده و خیلی موثقت المحدثین، اما نمیگیم صحیحه. اونا آمدن مهر تأیید زدن تقریبا قاطبهشون روی دو تا کتاب بخاری و مسلم اینجوری است. اون وقت در همونها چه مطالب زیادی که فضایل امیرالمومنین هست کمه، اما فضایلی که برای دیگران مثلا هست چقدر زیاده و چقدر قویه به لحاظ مدلول و اینها. خب یه مالا از اونا بیاد تو بقیه مسانید و سنن و کتابهای دیگر خیلی زیاده. من گاهی وقتا خودم میگم که اینایی که واقعا استفسار پیدا میکنم بعد از چندین سال با این عقاید بزرگ شدن توجه فرمودید، بعد میان از اینجا نجات پیدا میکنن و میزنن کنار اینها را عقب میزنن، این یک عنایت ویژه الهی فقط هست، شبیه معجزه است که حالا چه شده که این اقتضای این داشته که یک عنایت ویژه شامل حالش بشه، خارق العاده از دست اینا در بره. کتاب ثم اهتدیت آقای تیجانی رو اگه بخوانید عرضم را تصدیق میکنید که ثم اهتدیت این بنده خدا چجور شد که اون جرقه های اولیه براش به وجود آمد، بعد دنبال کرد، بعد چقدر اذیت شد برای اینکه خودش رو نجات بده. راه هموار نبود، زندانش حتی بردن، این حتی در مرگ رفت، این در زندان دیگه انقریب بود که حکم اعدامش رو صادر بکنن. من تو همین توسلاتش و اینا بر حال میذارم. خیلی عجیبه، خیلی خیلی. یعنی اینا هم هستا، یعنی اینا اون طرف قضیه هم از بس که هی روایات اومده میگه نه شما میگید اینا با هم دیگه تعارضی نداشتن و به این صورت. خب شکر میکنیم خدای متعال را، سپاس میذاریم پروردگار منان را و از مولایمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تشکر میکنیم و ما که توفیق نداریم، شایستگی نداریم که خواب یا بیداری یا در یه حالت مکاشفه و امثال اونها وجود مقدسش زیارت کنیم، ولی قلبم ارادت داریم، خاک پای او را میبوسیم، چشمو میگذاریم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عرض ارادت داریم به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، الان که می آمدم چشمم که افتاد به گنبد طلایی و جذاب معرفت مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، همینطور ناخودآگاه به یاد مظلومیت یگانه یادگار پیغمبر پاره تن پیغمبر کسی نمیدونه کجا مدفونه، بی نام و بی نشانه. امام زمان سلام الله علیه انشاءالله ظهور کنه، قبر مادرش فاطمه زهرا رو خدای به حق زهرای مرضیه شهر صهیونیسم آمریکا، آل سعود، آل خلیفه، از ناب و اتباع و طرفداران اینها را از سر بشریت مسلمان ها عموما و از شیعیان و ارادتمندان و به حضرت زهرا سلام الله علیها خصوصا شرشون را کوتاه بفرمان. پرچم جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی روز به روز در سطح دنیا برافراشته تر بفرمان. سایه با برکت و با خیر رهبر عزیز انقلاب ما را خدایا به حق زهرای مرضیه بلند پایه بلند مرتبه بفرمایید. ما را در دنیا و در آخرت مشمول عنایات و توجهات پیامبر و اهل بیت پیغمبر بگردان، از شفاعتشون محروم مفرما. حاجت همه حاجتمندان به حق زهرای مرضیه برآورده به خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.